شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا گزارشی مهم درباره آزار جنسی در محل کار منتشر کرده است که برگرفته از تجربیات بیش از 300 قربانی و بازمانده است. این گزارش 11 توصیه برای رفع شکاف بین سیاست و عمل در برخورد با کسانی که بیشترین آسیب را از آزار جنسی در محل کار دیدند ارائه می دهد. هشدار: این گزارش حاوی عناصری است که ممکن است برای برخی از افراد ناراحت کننده باشد. برای خیلی ها گزارش تجربه آزار جنسی در محل کار به سادگی یک شکایت نیست، در حالی که قوانینی برای جلوگیری و از بین بردن آزار جنسی در محل کار وجود دارد، کارشناسان و قربانیان میگویند که هنوز شکاف‌های قابل توجهی بین سیاست و عمل وجود دارد. اکنون کمیسیون حقوق بشر استرالیا میگوید که برای حمایت از آسیب پذیرترین افراد در برابر آزار و اذیت در محل کار باید اقدامات بیشتری انجام شود. دکتر آنا کودی، کمیسر تبعیض جنسی استرالیا، به اسپیس میگوید که برای ایجاد تغییر واقعی رهبران باید اقدام کنند.
What we need to see is leaders stepping up, so that CEOs, directors of boards, managers, supervisors, but everyone within a workplace to make sure that people are safe and respected at work. And how we can then create a culture where it's not okay to not be respectful within a workplace. We need to ensure that our workplaces are diverse, that there is cultural diversity, people with disability at all levels within an organization.
گزارش جدید کمیسیون با عنوان اثر تجربه یا همان speaking from experience با هدف پرداختن به شکاف‌های موجود در درک آنچه کارمندان با پیشینه‌های متنوع فکر می‌کنند باید تغییر کند تا محیط‌های کاری امن‌تر ایجاد شوند منتشر شده است. آزار جنسی در محل کار موضوعی پیچیده است و فراتر از تبعیض جنسیتی است و اغلب برای کسانی رخ می‌دهد که اشکال مختلفی از محرومیت یا تبعیض را تجربه می‌کنند.
Harassers definitely do choose who they are harassing, so they'll choose the person who's on a temporary visa or who really needs this job and who can't afford to let it go. So they use that vulnerability as a way of protecting themselves. So workplaces and bosses and supervisors need to be conscious of that, particularly where there are systems in place or locations within a workplace. You can create safety within a workplace through systems as well as through the way in which you deal with the person who's experienced workplace sexual harassment.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا میگوید از هر 3 استرالیایی یک نفر گزارش میدهد که در محل کار مورد آزار جنسی قرار گرفته است. این رقم برای برخی بسیار بالاتر بود، به طوری که تقریبا نیمی از افراد دارای معلولیت و 56% از بومیان و ساکنان جزایر تورس آزار و اذیت در محل کار را تجربه کردند. افراد دارای شغل ناامن، افراد با تنوع‌های جنسی و جنسیتی، افراد با فرهنگ یا زبان متنوع و افراد دارای معلولیت نه تنها بیشتر احتمال دارد که آزار جنسی را تجربه کنند، بلکه کمتر احساس امنیت می کنند تا آن را گزارش دهند. پرابها ناندگوپال، وکیل حقوق بشر و بنیانگذار Elevate Consulting Partners است، شرکتی که با مشاغل برای ایجاد محیط‌های کاری امن، محترمانه و فراگیر همکاری می کند. او می گوید رهبران باید بتوانند نقاط کورشان را برطرف کنند و صدای افراد آسیب دیده را متمرکز کنند.
We know that sexual harassment isn't just about gender, it's about power. And people who do sit at that intersection of racism, sexism, ableism, for example, are often more exposed and less protected. And as a woman of colour, I've seen how these layers of discrimination compound. When it comes to leaders, it starts with really listening, even when it's uncomfortable. So I'm briefing board directors and leaders and middle management almost every day in my day job. And it's very easy for me to talk about workplace sexual harassment. But the moment you start talking about racism in the workplace, that's when there's a bit of discomfort.
آزار جنسی در محل کار فراتر از محیط فیزیکی کار هم گسترش می‌یابد. این آزار نه تنها از نظر روانی مضر است، بلکه می‌تواند افراد را منزوی کند. دکتر شی جو تان استاد جرم شناسی در دانشگاه ملبورن است و در نگارش مجموعه‌ای از گزارش‌ها در مورد تجربیات زنان مهاجر و پناهنده با آزار و اذیت در محل کار همکاری داشته است. او میگوید گذشته از عدم اطمینان در مورد حقوقشان، افرادی با پیشینه‌های فرهنگی متنوع اغلب به دلیل عدم درک فرهنگ استرالیا نادیده گرفته می‌شوند.
Some migrant or refugee women might be on employer sponsored visa, which makes it very hard for them to even report or think about reporting because they would then have to consider the consequences that it could have on their visa status, which also links to their right to remain in the country. And also the other issue that was also mentioned in the report was that a lot of times when they do try to say that, you know, this is what happened to me or this person had said this really horrible thing to me, often the response that they could get is that, you know, this is just a joke, or this is part of the Australian culture, you just need to learn the Australian culture in that way. So it was seen as a problem on their part that there was a lack of understanding.
یکی دیگر از مسائلی که در این گزارش مطرح شد، فقدان آگاهی درباره اشکال مختلف آزار و اذیت بود. آزار جنسی در محل کار که اغلب به عنوان آشکارترین اشکال آزار و اذیت اشتباه گرفته می شود، می تواند پنهان باشد و اغلب به عنوان چیزی بی اهمیت تر نادیده گرفته می شود. دکتر آنا کودی می گوید بدون درک صحیح از آزار جنسی، کارفرمایان نمی توانند به درستی به آن رسیدگی کنند.
There have been significant changes over the last decade coming out of the Me Too movement and a greater understanding of workplace sexual harassment, but we still need to build our understanding of what constitutes workplace sexual harassment. So while many people understand touching, unwanted sexual touching to be workplace sexual harassment, we need to think about messaging of sexual content or of leering or staring at someone in a sexual way or suggesting sexual acts with that person. All of those things also constitute workplace sexual harassment.
این گزارش 11 توصیه کلیدی به سیاستگزاران و سازمان‌ها ارائه می‌کند. تمام توصیه‌ها حول محور کاهش موانع دسترسی به اطلاعات، ایمنی، شنیده شدن، موانع دسترسی به پشتیبانی و عدالت و پاسخگویی متمرکز هستند. دکتر تان میگوید در حالی که بسیاری از مردم هرگز شکایت رسمی نمی کنند، موارد خاصی وجود دارد که مردم میگویند وقتی این کار را انجام می دهند، این کار را آسان تر کرده است.
In the very first instance, most of them felt comfortable and secure with their direct supervisors, so there was, you know, immediate support from management level. The other thing was also assurance that this would not impact on their visa status or their financial security, or that, you know, that they would not have to face small talk in the office, which was another thing that women had talked about as impacting on their mental well-being and things that they would consider as impacting on their decisions. Like they felt like they were punished on a social level for speaking up or for complaining.
کمیسیونر آنا کودی میگوید این گزارش مهم گام نهایی و حیاتی در دستور کار کمیسیون با عنوان احترام در محل کار است. اگرچه هنوز راه درازی برای بررسی توصیه ها در پیش است، او میگوید قدردانی از کار بازماندگان در روایت داستانهایشان مهم است.
The people that we heard from, how strong and determined they were in trying to make our workplaces fairer and safer for everyone, that they wanted to share their stories so that we could act on them and ensure that other people didn't have to go through what they had gone through.
شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم سیدنی لنگ برای برنامه SBS نیوز بود که من نیو صدر از SBS فارسی تقدیم حضورتان کردم.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.